السلام عليكم ورحمة الله. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أطرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وقد قال تبارك وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. بحث ما به اینجا رسید که قلعه خیبر فتح شد. اخبار فتح قلعه خیبر به سرعت در تمام شبه جزیره انتشار پیدا کرد و همه جریان‌های باطل و ضد توحید با شنیدن خبر متلاشی شدن قلعه هفتگانه خیبر و از بین رفتن دلاوران و پهلوانان یهود دچار حیرت و وحشت شدند. یعنی در یک کلام میتونیم بگیم که در حقیقت فتح خیبر مقدمه‌ای بود برای شکست و خاتمه یافتن امپراتوری انحراف و التقاط و جاهلیت عرب. بعد از این راه فتوحات بزرگ اسلامی برای پیغمبر اکرم هموار شد و سران مستکبر عرب هم یقین پیدا کردن که دیر یا زود در مقابل عزت و اقتدار اسلام چاره‌ای جز تسلیم شدن نخواهند داشت. یکی از دستاوردهای فتح خیبر هم سلام علیکم غنایم بسیار فراوانی بود که از قلعه هفتگانه به دست آمده بود، اگرچه غنایم شرایط اقتصادی مسلمان ها و مردم منطقه را عوض کرد، چون اینا برای سالیان فراوانی اقدام به احتکار کرده بودند و خودشون رو هم برای جنگ های فرسایشی و بلند مدت آماده کرده بودند. اما خیلی به طول نکشید جنگ و همین علت ذخیره ها و دفینه هایی که در حوزه های مختلف نیاز مردم از قلعه خیبر بیرون کشیده شد تا حد زیادی وضع معیشت و سرنوشت اقتصادی مسلمان و غیر مسلمان در منطقه رو تحت تأثیر خودش قرار داد و برای مدت ها مردم به سر سامان دست پیدا کرده. یه طرف قضیه بود، اما طرف دومش این بود که خود همین اموال و غنایم تبدیل شد به یک تهدید بزرگ و یک ابتلای بزرگ برای مسلمان ها که اگر تدبیر پیغمبر اکرم اسلام نبود یک هرج و مرج وسیعی رو به وجود می آورد و فتنه ای که حالا چون تحقق پیدا نکرد علت ها شما عرض میکنم از تحلیل جوانبش معذوریم. اما اگر تدبیر پیغمبر اکرم اسلام در ماجرای فتح خیبر نبود و عنایت خدا و تدبیر پیغمبر بعد از او با ما در رابطه با فدک مشمول حال امت اسلامی نمی‌شد، مهمترین فتنه های مسیح اسلام در همون جریان تقسیم غنایم فتح خیبر، تقسیم غنایم خیبر و بعدم اون چی که در فدک اتفاق افتاد میتونست رقم بخوره. هنر پیغمبر عالی قدر اسلام این بود که دست‌های پنهان و پیدای این تهدید و فتنه رو در همین ماجرا شناسایی کرد، تحت تدبیر خودشون قرار داد و در یک فرمان قاطع و محکم فرمودند احدی حق دستاندازی به غنایم خیبر رو نداره. اینم تو پرانتز شما داشته باشید که غنایم خیبر دو گونه بود، قلاء وتیه و سلالم با بدون جنگ و درگیری خودشون رو تسلیم کردن، او پنج قلعه با جنگ و غلبه نظامی به تصرف مسلمان ها در اومد، لذا تعیین سرنوشت دارایی و اموال و غنایم اون دژ با بقیه متفاوته. این همی تو ذهنتون نگه داشته باشین، در یه مقدار جلوتر تلفیقش رو بهتون عرض میکنم. پیغمبر فرمود تا قبل از جمعداری غنایم و ثبت اموال و رعایت تمام جوانب و تشریفاتی رو که مربوط به غنایم خیبر میشه، احدی حق این رو نداره که به این اموال دست اندازی و تعدی بکنه. و در پی اون هم منادیان و جارچیان پیغمبر اکرم فریاد دادن که بر اساس دستور رسول خدا حتی اگر یک نخ یا یک تکه پارچه از غنایم رو کسی برداشت، موجب رسوایی او در دنیا و قیامت خواهد بود. دستور پیغمبر اکرم بدون هیچ نوع ملاحظه ای با قاطعیت اجرا شد و فروت ابن عمر ایازی عهده‌دار جمع‌آوری و ثبت غنایم شد، در واقع صاحب جمع اموال خیبر. نقل کردن گفتن خود ایشون فروت ابن عمر یه دستاری از غنایم رو به سرش بسته بود، حالا یا از آفتاب در امان باشه یا به هر علتی یک پارچه از این غنیمت رو برداشت، برای استراحت که به محل استراحت خودش میرفت، همین که نشست دیدی این دستار رو سرشه، بلافاصله اون رو برگردوند و وقتی به پیغمبر اکرم اسلام خبر دادن، پیغمبر اکرم فرمود امر دستاری از آتش جهنم رو به سر خودش بسته بود و اگر بر نمیگردوند این همه عبادتهای او رو از بین میبرد و حبس میکرد و میسوزند. حتی گزارش کردن اینا که من موارد جزئش رو عرض میکنم، هدف دارم از طرحش، در زمان تقسیم یعنی بعد اینکه اموال جمع‌آوری شد و زمان تقسیم شد، یه مردی از قبیله اشجع از دنیا رفت. خبر مرگ او رو به پیغمبر اکرم دادن. رسول گرامی اسلام دستور داد، فرمود به دوستتون نماز بگذارید و از بابت کاری که انجام داده از خدا برش طلب استغفار کنید. خب مجاهد فی سبیل الله، جانباز بوده، بعد به علت آرزوهای ناشی از همین جنگ هم از دنیا رفته. حالا پیغمبر اکرم میگه از خدا برای او طلب استغفار کنید، چه کار بدی کرده. گفتن که یا رسول الله، این از مجاهدای خوب بود، از رزمندگان به نام بود، سرشناسای میدانهای عملیات بود. پیغمبر اکرم اسلام فرمود که دوست شما در معامله با خدا قلقش کرده. اطرافیان او به فراست افتادن، رفتن همه اون چی که مربوط به او بود رو تفحص کردن و گشتن و به هم زدن، نوشتن به چند مهره بی ارزش دسترسی پیدا کردن که دو درهم بیشتر ارزش نداشت. پیغمبر عالی قدر اسلام فرمود همین دو درهم اگر به غنایم پیوست نمی شد باعث هلاکت او در قیامت می شد. ببین فرمان پیغمبر اکرم اسلام یه وقت هست در رابطه با خود وقعه خیبره، در رابطه با خود وقعه خیبر هم دستاورد بزرگی داره و فهم بزرگی ایجاد میکنه، اما یک وقتی هستش که نگاه به دستور پیغمبر اکرم اسلام به عنوان یک تمهید تربیتی از ناحیه رسول خدا برای خالص کردن قول و فعل و عمل مجاهدان و رزمندگان راه خدا هستند که اینها اگر حتی جهاد رو برای خدا آمیخته با میل به دنیا بکنن از بین میرید، آثارش از بین میبره. این گرفتاری مخصوصا برای سابقه داران و خواص جامعه که چشم مردم متوجه اونهاست، دل مردم متوجه به اونهاست، در یک موضع بالاتر و اشراف والاتری ضرورت خیشتن بانیش احساس میشه. شما وقتی تاریخ رو ورق میزنی هم در حیات پیغمبر، هم در حیات امیرالمومنین، هم در روزگار خود ما، یعنی به برکت انقلاب اسلامی خیلی از حقایق تاریخ اسلام برای ما قابل لمس شده. دیگه احتیاجی نیست یک قصه تعریف کنی تا اشاره میکنی بلافاصله ذهن مصداقش هم تو جامعه پیدا میکنه. میگه یکی از مهمترین گرفتاری های مردم افزون خواهیه و پیدایی روح غارت و چپاول در زمانی که به گشایش های مالی برخورد میکنن. این خطر و خوفه، حجمش ممکنه متفاوت باشه اما کیفیتش یکیه. تو زندگی اگه 10 تومن بشه 11 تومن، به همون میزان 1 تومن ولع درست نمیشه، بنزی 11 تومن ولع درست میشه. 1 تومن وارد سبد زندگی میشه اما 11 تومن ولع درست میکنه. این همون موضوعی که ازش غفلت میشه. در عبادت هم همینطوره. شب قدر خیر من الف شهره، شب قدر سال 40 با شب قدر سال 39 خیلی فرق میکنه. یه سال فرق نمیکنه، 39 به علاوه یک سال فرق میکنه. یعنی شما باید 40 سال زندگی کرده باشید تا قدر شب قدر 40 سالت رو درک بکنید و بدونید. در دنیا هم عکسش هم همینه. وقتی اقبال به دنیا در رزمنده به وجود میاد یا در زندگی اهل ایمان به وجود میاد، یه تومن اضافه بر 10 تومن نیست. یه تومن باری که ایجاد میکنه و اثری که ایجاد میکنه به اندازه کل 11 تومنه. خب این زیاده طلبیات مهار بشه، این که زندگی آلوده میشه به خاطر مهار نکردن همینه. یه وقتای در جامعه اثر وضعی او قابل لمسه اما معمولا در متن زندگی ها از کنارش عبور میکنیم ما و همینا تربیت رو خراب میکنه. خیال میکنیم که حالا اومد ما که گرفتیم و ما خوردیم و تموم شد دیگه. تموم نمیشه. این یه تومنه یه آفرینش باعث میاد، مثل خون در رگها جریان پیدا میکنه. تا تلفات خودشو نگیره دستبردار نیست. لذا این روحیه اگه در گستره عام به وجود اومد، ارزش ها و هنجارهای اسلامی و اخلاقی جامعه رو متلاشی میکنه. دل و جان و میل رزمنده و حماسه ساز دوران سخت و مجاهده رو به طرف دنیا و زخارف دنیا و تعلقات دنیا برمیگردونه و وقتی که این زیاده طلبی به قدرت ایمان مهار نشد، در یک گذر کوتاه زمانی همین مجاهدان مخلص، همین مبارزان و سابقه داران رنگ و بوی خدا داشته در تحصیل مال و در اسراف در هزینه های زندگی و گذران امور دنیا نه تنها رنگ و بوی طاغوت به خودشون میگیرن، تا جایی پیش میرن که زرندوزان و متکاسران ضد دین و ضد ارزش از اونها نجیبتر میشن، یعنی اینها از اونها درنده خوییشون بیشتر میشه و همین درنده خویی و بلعیدن خیلی متشکلش خود. بلعیدن دنیا به نام دین روح مبارزه رو از بین میبره، امید رو از بین میبره، ارزش‌های تربیتی و اخلاقی جامعه رو به نابودی میکشونه و نه تنها خودش از بین میبره بلکه تربیت جامعه رو منحرف میکنه. یعنی اساس ایمان و تربیت دینی در جامعه رو هم ملکوک میکنه و اعتماد بر افراد دینی و جریانهای دینی از بین میره. خب خیلی خوف بزرگیه. ما الان جامعه‌مون با همین بلا و با همین مصیبت مواجهه که به راحتی شما وقتی که سینه جامعه رو میشکافی الان اعتماد پیدا کردنشون به آدم های طاغوتی به مراتب کم معونه تر از اعتماد پیدا کردن به آدم های دینی. اینطوره نی؟ خب این کاری بود که مثلا تمام حکومت محمد رضا شاه و باباش نتونست بکنه. خب پیغمبر اکرم در روز خیبر و روز فتح غنایم این تربیت داره به جامعه منتشر میکنه، داره این رو انجام میده. بابا وقتی به دنیا رسیدید خیشتنمان باشید. ارزش و بقای مجاهده در میدان حماسه در پناه بی‌رغبتی به دنیاست. شما اگر حمله کردید، فتح کردید، بعد برای غنیمتش دست پا شکستید، فرقتون با طاغوتی‌ها چیه؟ فرقتون با جریان‌های باطل چیه؟ نکته اساسی اینه که این روحیه و این روح در کنار پیغمبر اکرم اسلام هم وجود داشته. در شعاع مستقیم هدایت پیغمبر این آدم ها بودن. این جوازی برای نیش نمیشه که ما این کار رو بکنیم، اما جواز تربیتی برای ماست که مراقبت بکنیم. نیاییم اینجا سوق تربیتیمون به طرفی بشه که اصل مسئله رو پاک کنیم. بابا اگر او بالا دستی ها نخوام پایین نمی کنم، حتما اون که بالای بالاست راضیه که این اتفاقا میفته. نه اینطوری نیست، سند اینطوری نیستش کجا تو زندگی پیغمبره. خب پیغمبرم راضی نبود اما کردن، اما شد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون مردم دچار غفلت شدن، چون مردم به جای مهار خودشون و تربیت جمع که بنده خواص مؤثرن که به موقع فریاد نزدن، تسلیم شدن. مال اصولگراها بود، اینا گفتن کار حالا دیگه شده دیگه. بعد او اصلاحگری بود، اونم گفت خب حالا شده دیگه. هر دوی این شده دیگه ها شد بی ایمانی مردم. اینا بود که پیغمبر اکرم به نظر من اون روز برای امروز ما داشت نسخه می نوشت. چون وقتی من تطبیق میدم همه اینهایی که الان داریم میبینیم همه و همونه که پیغمبر گفته نکنید. خب کردن، به سرنوشتش مبتلا شدن و به بلاهاش هم مبتلا اومدن. یکی از نکات بسیار مهم و هدایتی پیغمبر بعد از فتح قلاء خیبر این بود که رسول گرامی اسلام با پیشنهادهای از سر ضعف یهود برخورد با کرامت انجام داد. یعنی عزت اسلامی و قوت و قهر اسلامی با بقیه قوت و قهر را فرق میکنه. اونا میگه وقتی سیطره پیدا کردی بکش، مالته، اباحه است، همه چیز در اختیار توست. اما اینجا وقتی سیطره براش درست میشه اخلاق میاد به پای فرد فاتح بند میبنده، اجازه نمیده. میگه درسته که تو پیروزمند میدانی اما حق هر کاری برات نیست. این رو باید کی نشون بده؟ پیغمبر نشون میده. خب اینا مالک نبودن، اینا نفوذی بودن. اینا اومدن وقتی تموم شد از پیغمبر اکرم اسلام درخواست کردن، گفتن آقا اگر شما اجازه بدید ما در قلاع خودمون و در مزارع خودمون بمونیم و درآمدهای اینجا رو هم بالمناسبه بین خودمون و نظام اسلامی تقسیم کنیم. اینجا یه نکته هست، ممکنه که گاهی وقتا در یه فضای معمولی ذهن خراب بکنه، بگه خب ما در مردها گرفتار شدن، بعدم باج دادن دیگه، نصف درآمد و مالشون دارن میدن به عنوان حق سکوت یا هر اسمی که شما روش بذاری اینا کارگری دارن میکنن، اونا بهره‌مندی میشن، چه اشکال داره؟ اگه امتیازی هم هست برای یهوده که داره این تصمیم میگیره کار میکنه برای مسلمان ها، اینطور نی. یهودی ها هیچ مالکیتی به زمین های اونجا نداشتن، نفوذی هایی بودن که برای ممانعت از ظهور اسلام و به قدرت رسیدن پیغمبر عربی و صد ایجاد کردن در مسیر راه خدا به این سرزمین اومده بودن و با ترفندهای متنوع و گوناگون آروم آروم زمین ها را غصب کرده بودن، با مظلوم نمایی از یک طرف و همراهی و همفکری چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ نظامی با جریانهای باطل عصر جاهلیت برای مالکیت و موندن خودشون توجیه درست کرده بودن. یعنی یه عده در ساینا عمل قطفانی ها، اگر بخوام مثال بزنم، مثل همین سعد حداد بود در لبنان در سایه اسرائیلی ها. اینا مالک نبودن، اینا اساس و حضورشون و مهاجرتشون برای ضدیت با دین بود، حق نداشتن یک ساعت اونجا بمونن. اینجاست که رفعت اسلامی و رحمت پیغمبر اکرم در رابطه با اونها معنا پیدا میکنه و نشون میده قدرت نظام اسلامی در حدی هست که بتونه به اونها پناه بده و در این حال مهارشون بکنه، نه تحت سیطرشون قرار بگیره. این همون نقطه بخش دومش نقطه بود که معمولا دولت‌های سرزمین‌های اسلامی ازش غفلت کردن، پناه دادن، بعد آروم آروم خودشون در پناه اونها قرار گرفتن. در اینکه پیغمبر این رو تربیت میکرد که شما برخورد قهری نکنید، پناه بدید اما تحت تولیت اونها قرار نگیرید. پیغمبر اکرم با کرامت پیشنهاد اونها رو پذیرفت و بعد از این پذیرش پیغمبر اکرم در تمام دوران رسالت پیغمبر اینا اونجا بودن. در دوران حکومت ابوبکر هم این یهودی‌ها در همونجا موندن. در عصر عمر ابن الخطاب بخش اولش یهودی‌ها در خیبر بودن و در سایه اسلام زندگی کردن تا اینکه عمر ابن الخطاب دستور اخراج اونها، مصادره اموال و دارایی‌هاشون رو صادر کرد و بعدم اونها رو به شام کوچ داد. اینا اون نکات بسیار مهم و محوریه که شما اینو توی یه جایی ثبت بکنید که رسیدیم به دوران قربت اسلام، اثر وضعی یهودیان خیبر در شام رو برات گفتم، براتون عرض کردم، بدونه که تصمیم عمر یه تصمیم دفعی نبوده. این نبود که میخواست تطهیر بکنه، میخواست سرزمین حجاز رو از شر یهود خلاصی بده یا اقدامش منطبق با اقدام پیغمبر اکرمه، نه، ایشون حق اینو برخورد نداشت. چرا؟ چون این حق رو صاحب رسالت بهشون داده بود. این حقی نبود که دیگه در قالب فتنه و در یک کودتای نرم و براندازی خاموش پیش برسن. این حق زندگی دوم رو پیغمبر بهش داده بود. این تصرف اجتهاد در مقابل نسل پیغمبر بود. حالا چه آثار و عوارضی داشت اینو در جای خودش براتون عرض میکنم، نگه دارید. یکی از حوادث دیگری که در بعد از وقعه خیبر تحقق پیدا کرد، سوء قصد به جان پیغمبر اکرم بود که اینو طبری در جلد سوم تاریخ خودش نقل کرده، صفحه 17، مسعودی در التنبیه و الاشراف صفحه 223، بیهقی در جلد اول دلائل النبوه صفحه 58 و یعقوبی هم در جلد دوم تاریخ صفحه 56 گزارش کردن که زینب دختر حارث یهودی یه گوشت پخته گوسفندی رو زهرآلود کرد، آورد به پیغمبر اکرم تقدیم کرد، پیشکشی داد، اما رسول خدا از نقشه او آگاه شد. بعضی نوشتن پیغمبر اکرم اول او رو پذیرفت، اما همین که لب به اون قضا گذاشت متوجه فتنه و توطئه شد و از اون میل نکرد و بعد گفتن عاقبت کار پیغمبر اکرم شهادت بر اثر مسمومیت همین زهره. من نمیخوام بگم بی تأثیر بوده، اما مطلق اگر بپذیریم که ناشی از این زهر بوده، ساده اندیشیه. دقت میکنید؟ اگر حدیث پیغمبر رو بپذیریم که ما خانواده همه شهیدیم یا به سم یا به سیف در جریان حوادث سال 11 هم براتون میگم که آثار مسمومیت پیغمبر معلوم بود، یهود هم درش نقش داشت، اما به نظر من این زینب حارثیه یهودی نبود، یه کسی دیگه بود که حالا با اشاره و ایمام و آدرس ها شاید بهش رسیدیم. به هر حال با فد و فراغت از عملیات خیبر، پیغمبر عالی قدر اسلام به سوی وادی القرا حرکت کردند و بعد چند روز وارد مدینه شدند. همین که پیغمبر اکرم اسلام در مدینه استقرار پیدا کرد، جعفر ابن ابی طالب و گروهی از مهاجرین حبشه مراجعت کردند. خیلی پیغمبر اکرم شادمان شد، داشتن رسول خدا از جا بلند شد، به استقبال جعفر اومد، او رو بوسید، بین ابروان او رو بوسید و فرمود والله ما ادری به ایه ما انا افرحو به فتح خیبر او به قدوم جعفر، به خدا سوگند نمیدونم که به فتح خیبر شادمانی کنم یا به برگشتن جعفر. خب این دیگه مطلب خیبر تا همینجا کافیه. همونطور که عرض کردم انتشار اخبار فتح خیبر آثار فراوانی به جای گذاشت. یکی از آثار فتح خیبر تنبه دادن به یهودیان فدک بود که این جمعیت در فتنه بر علیه اسلام همراهی، هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ برنامه‌ای، هم به لحاظ عملیاتی با جریان جاهلیت عرب، از همکیشان خودشون هیچ وقت جا نمونده، یعنی در اذیت و آزار پیغمبر اکرم اسلام هرگز کوتاهی نکردن. وقتی خبر فتح قلاع خیبر به اینها رسید، اینها دچار بیم و اضطراب شدن. حالا این فدک کجاست؟ فدک دهکده در حدود 8 فرسنگی شرق خیبر و در ناحیه شمالی مدینه با فاصله کمی بیش از 140 کیلومتر که نوشتن دو روز و یک خورده راهپیمایی لازم بود تا از مدینه به فدک وارد بشن. یه سرزمین پر آب، آبادان، برخوردار از نخلستانهای فراوان، به اسمش هم که فدک گذاشته بودن، چون اولین فرد یهودی که اومد در اونجا خیمه برپا کرد فدک ابن حام بود. اسم فدک منشأش از اون اولین نفری که اومد اونجا، ریاست مردم فدک هم با یوشع ابن نوم بود. نوم نه نوح، بعضی نوح نوشتن، کتاب ها رجوع کنید شما نوح ممکنه ملاحظه، اما نومه، نوح نیست. سران فدک وقتی که خبردار شدن چه به سر هم کیشانشون اومده، اول هراسناک شدن، بعد وقتی که برخورد پیغمبر و ملاتفت اسلامی رو آگاه شدن خیلی خوشحال شدن و خودشون از در مسالمت در آوردن، سفیری رو به طرف پیغمبر اکرم فرستادن و از اون حضرت درخواست کردن که با اونها هم همانند با مردمان خیبر عمل بشه. یه روایتی از مولای ما امام باقر علیه السلام هست که این به لحاظ اهمیت من مورد تأکیدش قرار میدم. امام باقر علیه السلام فرمود وقتی پیغمبر برگشت، بلا فاصله پرچم فدک رو مهیا کرد. پرچم جنگ‌های اساسی و غزوات اساسی رو خود پیغمبر اکرم آماده می‌کرد و فرمود کی آماده است این پرچم رو بگیره و حقش رو ادا کنه. شما اگه دقت بکنید در موضوع خیبر هم عین همین رفتار پیغمبر اکرم داشته، در حالی که در هیچ کدوم غزوات پیغمبر بر علیه کفر و جاهلیت همچی خبری نیست. یعنی اگر کسی بناست دشمن اصلی و اساسی راه توحید رو شناسایی کنه کجاست؟ اینجاست. چون پرچم رو که گرفتی باید حقش رو ادا کنی. حقش یعنی چی؟ یعنی اونها رو به شکست عادت بدی، نه که اونها دست بردارن. حکم نابودی نیست. بعضی هایی که در تحلیل تاریخ دچار بی انصافی میشن و اتهام و افتراء کشتار یهودیان رو به مسلمان ها میدن، به علت بد فهمیدن همین اخبار از پیغمبر اکرمه. در وقعه خیبر سرجم 92 نفر کشته شدن از اون جمعیت 10,000 نفری. کدوم جنگ در دنیا امروز اینجوریه؟ بقیه هم که پناه گرفتن. این که پیغمبر فرمود کیه اینو بگیره و حقشو به جا بیاره، یعنی اونها رو شکست پذیر کنه. چون ادعای و باور شکست ناپذیری جمعیت و مردم رو روینتن میکنه، یعنی هیبتش رو بشکنه، سلطه‌اش رو بشکنه، سیطره‌اش رو از بین ببره، نه جسمش رو نابود کنه. تا بعد از جریان مکه حتی بت‌های عرب هم مورد هجوم قرار نداشتن. پیغمبر فرمود به اونها دست اندازی نکنید. بعد فتح بود که دیگه مظاهر و نمادهای بت پرستی از خانه کعبه تطهیر شدن. نوشتن اولین کسی که اعلام آماده کرد زبیر بود. پیغمبر مانع شد، گفت نه تو بنشین. البته من معتقدم زبیر در این مقطع حسن نیت داشت، یعنی دنبال کلاهبرداری و اینجور قضایا نبود، راست میگفت. رضا پیغمبر اکرم با احترام او رو اعزاز کرد و نشون. و بعد از او سعد بن ابی وقاص بود که پیغمبر فرمود ابدا کار تو نیست. برای اینکه این قضیه ادامه پیدا کنه، پیدا نکنه، فرمود بگید علی ابن ابی طالب بیاد. امیرالمومنین علی علیه السلام اومد، پیغمبر اکرم پرچمی رو که مهیا کرده بود به دست او داد. اینجا یک حرف مازاد و اضافه ای رو با استفاده از یک اتفاق مورخین عامه به این حدیث اضافه کردن و اون این بوده که اومدن به جای نام مبارک امیرالمومنین در مصادر خودشون نام محیصت ابن مسعود رو نوشتن، بودن پیغمبر پرچم رو به او داد. در حالی که شما همه تاریخ اسلام رو ورق بزنید، نه سابقه سرداری برای محیصه وجود داره، نه سابقه فرماندهی و دلاوری و شجاعت و شهامت خاصی برای او بوده، که حتی در سرایا هم محل اثر نبوده. اما یک خبری که اگر درست باشه در اختیار ماست، ما هم خوشبینانه به اون نگاه میکنیم، اینه که در حین وقعه خیبر پیغمبر عالی قدر اسلام یکی از استراتژی هاشون این بود که برای همه کسانی که ممکن بود با یهود خیبر وارد تعامل ائتلاف بشن سفیر میفرستاد، اونا رو باز میداشت و خبر میداد که پیروزی در خیبر قطعیه و شما وارد این مخمصه نشید. این کاملا اقدام پیغمبرم اثر بخش بود. محیصت ابن مسعود رو پیغمبر به طرف فدک فرستاد، به اونها گفت بر اساس وعده خدا پیروزی در خیبر برای مسلمان‌ها قطعیه، لذا شما وارد همپیمانی با اینها نشید. یهودیان فدکم برخورد ویژه و خاصی با محیصه کردن، باورشون نمیشد فدک تصرف خیبر تصرف بشه، لذا اومدن سیاست امروز و فردا کردن و استفاده از زمان رو به استخدام خودشون در آوردن تا خبر قطعی خیبر برسه و محیصه هم نتونست اینو بفهمه. تا زمانی که خبر قطعی اومد که خیبر سقوط کرد، اون موقع جواب دادن که آقا ما با اونا هم پیمان نمیشیم، نمیریم. اینا فتنه انگیزی اونها بود. و بعد محیصه ای که این رو تشخیص نمیده، اینقدر قدرت تحلیل و بصیرت برای فهمیدن توطئه نداره، این میاد فاتح فدک بشه. دروغه، این خبر اساس و اصالت نداره. به هر حال امیرالمومنین علی علیه السلام پرچمدار بود. نوشتن پیغام پیغمبر اکرم اسلام رو به یهودیان فدک با ملایمت و محبت و انس بهشون ابلاغ کرد. اونا هم برخوردشون با امیرالمومنین که برخورد محترمانه بود، هم شروط پیغمبر رو پذیرفتن، هم از امیرالمومنین خواستن که از رسول خدا بخواد اونها رو به خاطر جرائمی که در گذشته انجام دادن عفو بکنه، و همین که رفتار اسلام با اینها مانند رفتار با یهودیان خیبر باشه. خواسته اونها مورد موافقت پیغمبر اکرم قرار گرفت، لذا موضوع اهالی فدک بدون هیچ نوع برخورد نظامی و درگیری نظامی فیصله پیدا کرد و نیمی از سرزمین و باغستانهای فدک در صلح با اسلام به پیغمبر اکرم اسلام واگذار شد. پس این جنگ درش اینا کلیدی ها، کمی کلید واژه هاشه. پس در فدک هیچ نوع جنگی شکل نگرفت. طبری همین در گزارش خودش می‌نویسه و کانت فدکون خالصتا لرسول الله لانهم لا یجلبوا علیها بخیل ولا رکاب. شد خالصه پیغمبر. علت خالصه شدنش برای پیغمبر اکرم هم این بود که جنگ و پا در رکاب عصف کردن برای هیچ مسلمانی ضرورت پیدا نکرد. یه خواهش هم از شما دارم، جلد 21 بهار الانوار و جلد 29 بهار الانوار رجوع بکنید، یک گزارش هایی در رابطه با ماجرای فتح فدک علامه مجلسی نقل کرده که خوب شما بخونید، اما من از کنار همه اینها عبور کردم و ضرورتی برای اتصال به این ماجرای فدک رو ندیدم، در مقام ردش هم نیستم. دقت بکنید. اما تصمیم من این همین فرایند طبیعی که جمهور مورخین عامه و امامیه رو با هم آورده، همین رو جریان طبیعیش رو پیگیری کنم. برای شما اون رو هم بخونید که اگر یه جایی به تعارضی برخورد کردید بهتون گفتن، نه اینکه من ندیدم، من تعمدن طرح موضوع نکردم. جلد 21 صفحه 22 به بعد و جلد 29 صفحه 348 به بعد رو شما اگه ملاحظه کنید، روایات اخبار مرحوم علامه مجلسی اونجاست. رفتار با یهود خیبر و یهود فدک بعد از تسلیم شدنشون یکیه، اما به لحاظ فقه اسلامی این دوتا حکم یکسان ندارن. اینو توجه داشته باشی. برای چی؟ برای اینکه غنایم و مکانها و اموالی که به قوه قهریه و عملیات نظامی در اختیار سپاه مسلمان ها قرار می گرفت در زمره غنایم عام جنگیه، یعنی متعلق به همه مسلمان هاست، منافعش و دستاورد هاست. اما چگونگی تقسیم و بهره برداری از اونها از ناحیه رهبر جامعه اسلامی معین میشه و توضیحش در بین اونهاست. غیر از قلاع وتی و سلالم، بقیه قلاع خیبر مشمول این حکمه. اما سرزمین هایی که در اونجا درگیری انجام نشده، صلح بوده، هیچ نوع عملیات نظامی تحقق پیدا نکرده اما فتح انجام شده، اونجا یا اینکه با انعقاد قرارداد و پیمان و بیعت بدون پذیرش اسلام از دایره دشمنی و مبارزه با اسلام بیرون میان و این تسلیم رو قبول میکنن، این اموال و دارایی ها دیگه متعلقه به عام مسلمان ها نیست. قلاع وتیه و سلالم در خیبر و کل قریه فدک و باغستان های اطرافش مشمول این قضیه هم. اما یک سوگمندی وجود داره، هم در روز فتح فدک و هم در آینده تاریخ اسلام. همین فدک، همین غنایم منشأ یک مجموعه مصائب برای پیغمبر اکرم و اسرت طاهره از ناحیه معمولا خواص اصحاب پیغمبر شد، که دیگه شاید مثلا بعد از ماجرای فتح مکه که از هفته‌ای بیکی دو هفته بعد شاید از اونم عبور بکنیم، دیگه آروم آروم جنس و رنگ و بوی گفتگوی ما از اون چی که تا این چند ده جلسه با هم دیگه اومدیم متفاوت میشه. ولی منشأش همینجاست، یعنی منشأ شکلگیری فتنه و فساد بر علیه اثرت طاهره از خیبر و بعد خیبر به طور متمرکز از فدک آغاز میشه. اهل بیت پیغمبر رسما و علنا مورد هتک واقع میشن و جریان های برانداز دقیقا به صورت ملموسی شکل پیدا میکنن. طبرسی در جلد سوم مجمع البیان صفحه 411، مرحوم شهید محمد باقر صدر در صفحه 187 کتاب فدک فی تاریخ، خیلی کتاب خوبیه، کتاب مستند، کتاب محکم و دقیقیه، این اگر بخونید خوبه. طبری در جلد دوم تاریخ خودش صفحه 302 و ابن عبدالحدید در جلد 16 شرح نهج البلاغه بیشتر از 80 صفحه رو به همین موضوع اختصاص داره و اثبات کرده که فدک با صلح به دست اومد و بعدم خدا در قبال فتنه انگیزی ها و جفسازی هایی که دیگران انجام دادن آیه فرستاد و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء. اون چی که خدا به عنوان فی در اختیار پیغمبرش قرار داده، شمایی که الان مدعی هستید و دعوادار هستید، نه شمشیر زدید، نه پا تو رکاب گذاشتید، نه اسبی تازوندید، سهمی نداشتید، کاری نکردید که بخواید سهم داشته باشید. خدا بود که پیغمبر خودش رو بر هر آنچه که اراده داشت مسلط کرد. چرا؟ چون خدا توانایی بچه همین چیزه. شما هم خدا مسلطتون کرد، ولی تو اینجا شما واسطه بین خدا و پیغمبر نبودید، اسباب نصرت پیغمبر نبودید، خود خدا مستقیما ورود پیدا کرد. شما وقتی اطراف آیه را نگاه میکنی معلوم میشه که طلبکاری در کنار پیغمبر وجود داشته. همونجا کنار پیغمبر بودن، طلبکار پیغمبر شدن. سوره مبارکه بله انفال نیست، نه انفاله، نه هشت باید باشه، الان بهتون میگم، فکر میکنم هشت، حالا اگه چیز شد بهتون میگم، الان حضور ذهن ندارم. تو همین جلسه بهتون میگم، داری خود فکرم تمرکزش پیدا بشه. اما اون چی که به دست میاد اینه که این آیه شأن و نزولش در مقابل طلبکاریه، همون حرفی که فخر رازی در تفسیر کبیرش نوشته، همین که خیبر و اون دو قلعه فتح شد، اینا اومدن سینه سترب کردن در مقابل پیغمبر اکرم اسلام، گفتن آقا حاجی انا شریک، ما هستیم، اگر ما نبودیم، اینا از ترس شمشیرهای ما در مدینه نبودن که تسلیم نمی شدن. لذا اینه که اگه شما یه سهم دارید ما هم یه سهم داریم. عرصه رو بر پیغمبر اکرم تنگ کردن، شرایط رو به گونه ای رقم زدن و به گونه ای فراهم کردن که ضرورت نزول وحی به وجود اومد و این کار رو باید با نصرت مستقیم غیبی حل می کردن. یه نکته هم که وجود داره، همونطور که من تلویحا عرض کردم، توقع و انتظار بی جای این هم در نهایت گستاخی بوده، یعنی نبوده که به عنوان ابهام مؤدبانه درخواستی کنن، یک طلبکاران بی ادبی بودن که پیغمبر اکرم اسلام رو تنها گذاشتن، یعنی شرایطی براش به وجود آوردن که اگر غیب وارد عمل نمی شد و وحی نازل نمی شد، معلوم نبود کار به کجا برسه. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله، آنچه که داده شده به صلح به پیغمبر اومده شده مال خداست. هشت آره درست، شیش و هفت درست، هر شیشو میدونستم اما آیش نمیدونستم. آیات شش و هفت سوره مبارکه هشت. ممنون. لذا اون چی که از فدک یا این جنس فتوحات میومد خود صاحب قرآن تکلیفش روشن کرد. فلله، اینا که به صلح دست میاد شما فقهش هم بدونید بر اساس نص قرآن کریم هر آنچه به صلح به دست میاد اول برای خداست. فلله، بعد للرسول، ولذ القربا، بعد خیشاوندان پیغمبران، ولیتاما، ولمساکین، وابن السبیل. بعضی از مفسرین اسلامی گفتن این یتاما، مساکین، ابن السبیل هم اونایی که انتساب به پیغمبر دارن، یعنی این نیست که عام باشه. ولو این که شما وقتی سیره عملی حضرت صدیقه طاهره رو بعدن نگاه میکنه استفاده عام میکرده چون صاحب مال بوده، ولی اگر ارادش به این بود که نکنه دریافت عام مفسرین اسلامی اینه که منظور از مساکین، مساکین آل محمد صلوات الله علیهم. اللهم صل علی محمد. یتیمان این دودمان و در راه ماندگان این دودمانن. کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. اینجا همون نکات عبرت آمیزشه. میگه اینا رو به این علت دادیم تا این اموال به شکل انباشت ثروت در اختیار اغنیای شما قرار نگیره. ببین یعنی یه عده دنبال ثروت اندوزی بودن. کیا؟ سرمایه دارا، راندخارا، اونهایی که دسترسی آنی و فراوان به بیت المال مسلمین دارن. اینها اومدن حتی در جنگ هم دنبال تأمین کردن دنیا. اینها شناسایی بشن، ندیدن اینها باعث میشه وقتی دوران قربت اسلام رقم میخوره و به وجود میاد ناموس کبرای خدا هم کتک میخوره. اینا دیده نشد که این اتفاقا به هم رسید و اومد. در کنار پیغمبر اهل مال بودن، در کنار پیغمبر اهل ثروت اندوزی بودن. حالا یه وقتی هستش میگه آقا پس چرا این 60 سالگی پیغمبر خوب بود که، چرا 60-65 سالگی بود؟ خب زمان در اختیارش نبود. یکی از ویژگی های اساسی این جمعیت ها در کنار اولیای خدا و ائمه حق اینه که اینا برای زمان وقت باز دارن، با سعی صدر بدونی که عجله بکنن صبر میکنن، صبر میکنن، پاسپورت ها رو آماده میکنن، ویزا ها رو میگیرن، اقامت ها رو میگیرن، شد 3000 میلیارد میرن. اینطوری نیست که یواشکی برن، معمولا هم در میرن یا حواشی و اطرافشون در میره. اینها رو نه امروز روشن کرده، اینها رو در روز فدک روشن کرده. اینها رو ما باید میدونستیم. لذا اگر به هر علتی جامعه دچار غفلت و معالندیشی شد و فرصت در اختیار این آدم ها قرار گرفت، دیگه توقع این که فاجعه به وجود نیاد توقع بی جاییه. لذا اینجا یک نظارت خاص داره که باید اونهایی که مسئولیت دارن به نیابت اثر و پیغمبر انجام بدن. یه نظارت عام هم داره، مردم هم تکلیف دارن، مردم هم موظفن. اینقدر رفتار و عمل اونها زشت، شنی و بد بوده در حالی که اساس قضیه در برخورد با یهوده خداوند متعال به اونام یه وتق الله دم اهل ایمان، اصلا خطاب در یهود نی، اهل ایمانه. وتق الله، خدا بترسید، پروا کنید، ان الله شدید العقاب. اینجا که یهودی ها به کارشون به سرانجام رسیده، این شدت در عقاب متوجه کیه؟ متوجه مسلمان هاست. به مؤمنان تفهیم میکنه اگر از رسول خدا در تقسیم فی تمکین نکنید
از دایره ایمان خارج شدید بدتر از یهودی ها، چون اول نبودن اصلا. و کسی که از دایره ایمان خارج بشه مشمول شدیدترین عذاب خداست. بران بر اساس نص الهی فدک ملک خاص و خالصی رسول خدا شد و هیچ مسلمانی هم در اون حقی نداشت و پیغمبر اکرم به حکم خدا و به موجب وحی حق هر گونه دخل و تصرف در اون رو داشتن. اما شرایط جامعه و تبلیغات جبهه فریب و طمع آنچنان مؤثر بود که هم در کلیات و هم در جزئیات باید خدا مداخله میکرد. اصل فی رو وحی فرستاد و بعد در مصادیقی که باید تحویل بشه، یعنی این ابن السبیل در این ذوی القربا که اینا باید کی باشن، در مصادیقش هم خداوند متعال وارد عمل شد، پیغمبرش هدایت کرد. نمیدونم دیگه، الان من مبور بکنم شما فکر کن در موردش دیگه نمیدونم، ولی من معتقدم که حالا نمیدونم که میدونم دروغ نباید بشه، ولی شما خودتون حواست به اطراف صحبت من باشه. همیشه میتونه باشه، بله چرا، هم تو جنگ شد هم بعد جنگ شد. اینا که داره میگه ببین، در واقع سنت گذاری و مدل زندگی درست کردن برای الان ما هم هست دیگه، ولی همینی میشه قرآن کهنه میشه. یکی بعضی وقتا شما افسوستون زیاد میشه، یعنی ما اینا رو داشتیم اینا شدیم. وقتی آدم نداره، وقتی نداره اندو میشه میکاش داشتیم، ولی وقتی که میشه در حالی که نسخه داشت برای نشدن، این تأسف قابل جبران نیست. بعد میریم فاجعه هم که اینا درست میکنن به مراتب بدتر از اوناست. شما تردید نداشته باشید اگر همون یهودی حاکم میشدن، حتی جاهلیت عرب حاکم میشد، بدترین نوع جنایتشون همونی بود که هند انجام داد. یه بدتر از این شما سراغ دارین تو تاریخ؟ اما اونهایی که پشت در خونه پیغمبر دو سه روز بعد راه رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم انجام دادن، واقعا اون انجام نمیدادن. من هیچ سندی ندارم مثلا اگر ابو لهب بود مثل اینا رفتار میکرد، باورم نمیشه، تو باغ ذهنم نمی گنجه. لذا بلا فاصله وقتی که کار فدک به سرانجام رسید و این تفهیمات شد، آیه 26 سوره مبارکه اسراء و آت ذل قربا حقه نازل شد. امر قطعی خدا هم این بود که این به خویشاوندات بده. اونم میگم براتون، چشم، الان براتون عرض میکنم، فقط این قسمت رو یه جنبندی برسیم بعد اونم بهتون عرض میکنم. اینجا یک هدایتی از پیغمبر اکرم اسلام هست که در عمده کتابهای عامه و امامیه اومده. من یه چند تایشون رو براتون میگم اگه خواستید بررسی کنید. ابی یعلای موصلی در جلد دوم مسند صفحه 334 این خبر رو نوشته. ذهبی در جلد دوم میزان الاعتدال صفحه 228 نوشته. عبدالرحمن سیوطی در ذیل همین آیه در تفسیر دارالمنصور نوشته. هیثمی در جلد هفت مجمع الزوائد صفحه 49 نوشته. خوارزمی در جلد اول مقتل الحسین نوشته. علامه حاکم عسکانی در جلد یک شواهد و تندیل صفحه 438 نوشته. در 37 کتاب من فهرست دارم که حالا دیگه شما همین که اشاره کردم مال آمن کافیتون باشه دیگه، دو تا شب بخونید خدا قبول کنه دیگه، لازم نیست مال بقیه‌ش هم بجید. خبر اینه وقتی که آیه نازل شد، روایت اینه دعا نبی و فاطمت و اعتاها فدکم. همین که آیه نازل شد زهرای مرضیه رو صدا کردن و فدک رو به او دادن. شرح ماجراش هم به این شکله که پیغمبر عالی قدر اسلام دختر والا مقامشون رو به حضور پذیرفتن و فرمودن دخترم خدا فدک رو برای پدر تو فتح کرد، چون با مسالمت تحویل شده باغستان فدک خالصه و مخصوص منه و به هیچ مسلمی تعلق نداره و تقدیر و دستور خدا هم در رابطه با فدک اینی که من این رو به تو خودت تحویل بدم. بعد یه نکته لطیف هم می‌فرماید، ضمن این که من مهریه مادرت هم به تو بده کارم، صداق مادرت رو پرداخت نکردم. این در بین همسال پیغمبر استثناست. به امر خدا و در مقام تودیع صداق مادر فدک رو به تو میدم. حضرت صدیقه طاهره جواب میدن به ایشون که آقا تا شما زنده هستید من دنبال هیچ تصرفی در اون نیستم. چرا؟ چون شما صاحب جان و مال و اختیار ما هستید. پیغمبر اکرم اسلام فرمود فاطمه جان من نگرانم، ترسم از اینه که اگه در دوران حیات من تو مالکیتت به این باغستان احراز نشه و تصرفت قطعی نشه، بعد در گذشت من بهانه قرار بدن و تو رو از این باغ من بکنن. یعنی این همه جز مسلمات و محکماتی که در کتابها اومده، دغدغه خود پیغمبر اکرم بوده. این یک تحویل به باغ نیست، همونطوری که واقعا باغ فدک بهانه برای اقامه حقه، بهانه‌ای برای تبیین مبانی حکم و حکومت امیرالمؤمنینه. خود پیغمبر اکرم همین مستمسک قرار داره برای اینکه فتنه های آینده رو روشن بکنه، داره فتنه انگیزی ها رو روشن میکنه، برنامه های ضد توحید رو داره پیغمبر اکرم اسلام افشا میکنه. اینا خیلی مهمتر از تحویل باغستان فدکه. به هر حال تمهیدات پیغمبر بر اساس واقعیات حراسناکی شکل گرفته بود که بعدن مردم اونها رو با چشم سرشون دیدن و در قبالش سکوت کردن. ناموس و کبرای خدا عرض کرد یا رسول الله اگر اینطوری هر طور شما صلاح میدونید همین کارو کنید. پیغمبر اکرم دستور داد به امیرالمومنین نامه نوشتن. وقتی که نامه نوشته شد دستور داد که امیرالمومنین و ام ایمن شهادت بدن به این واگذاری، و در همون جلسه هم بود که در اجتماع اونا گفت ام ایمن زنی از اهل بهشته، اگه اهل بهشت میخواید ببینید همین ام ایمن رو ببینید. وقتی این اتفاق افتاد دستور داد که مردم اجتماع کردن، یعنی باز به همونم کفایت نکرد و در اجتماع مردم اعلام کرد که فدک متعلق به دخترم فاطمه است و این کار امر خداست. از همون روز هم درآمدهای فدک نوشتن از 80 تا 120 هزار دینار طلا بوده. به دستور زهرای مرضیه نوعاً بین فقرا مساکین و در راه ماندگان تقسیم می‌شد. حالا من شرح اساسی ماجرای فدک رو براتون سر وقت خودش میگم. شما هر آنچه که در رابطه با فدک گفتیم رو به عنوان یه پرانتز از من فرض بکنه که من خواستم تقویم تاریخیشو رعایت کرده باشم. اما یه حالا که رسیدیم اینجا دیگه عرضم رو تموم کنم با یه درد دلی از امیرالمؤمنین که به عثمان ابن حنیف نوشته فوالله ما کنست من دنیاکم تبرن ولا ادخرتم من غنائمها وفرا، به خدا سوگند از دنیای شما زراندوزی نکردم، یعنی حتی یک زر نیندوختم و از غنیمت‌های دنیا هیچی برای خودم بر نداشتم. ولا اعددت لبالی ثوبی تمرن ولا حست من ارضها شبرا، برای این لباس کهنه که تو تن من ببینید هیچ وقت دنبال این نبودم که یه جایگزینی در نظر بگیرم. و حتی یک وجب زمین رو هم من از این کره خاکی مالک نشدم، در اختیار خودم قرار ندادم. ولهیه فی عینی اوهی و اوحن من افست مقره، اون چی که شما به عنوان دنیا نگاه میکنید از یه دانه تلخ بلوط هم برای من تلختر و ناچیزتر و بی اعتناتره. بعد فرمود کانت فی ایدینا فدکن من کل ما از ازلت و سما فشحت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم و الله و ما اصنعو بفدکن و غیر فدک. از اون چی که این آسمان بهش سایه انداخته فقط فدک در دست ما بود که گروهی بر اون بخل ورزیدن و ما هم سخاوتمندانه از او دست برداشتیم. بعد میگه که مرا به فدک و غیر فدک چی کار، اصلا دنبال اینها نبودیم. این در واقع یک دفاع مفهومی از حماسه حضرت صدیقه طاهر است. لذا فدک بخش مهم و ناموسی از جریان دفاع از حریم ولایته، نه باغستان تنها. و در سر وقت خودش انشاءالله فکر کنم 6-7 جلسه ما صرف همین ماجرای فدک و اطراف اون انشاءالله خواهد شد. اون که فرمودید اشاره به تبذیر رو فخر رازی اینطور استدلال آوردی که عمل انجام نمی شد، یعنی فدک به فاطمه به عنوان ذوال قربا تحویل نمی شد و این حکم خاص نمی اومد که حالا هر کسی دیگری بوده باشه اتلاف نعمت و از بین رفتن نعمت بوده، اما چون تفویض پیغمبر اکرم و عترت طاهره رو داشته مفهوم دیگری پیدا میکنه. اللهم صل علی محمد.